بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم عرض کرد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کارم را آسان کن، سینه ام را گشاده کن و شرح صدر به من بده، کارم را آسان کن. یکیش مربوطه به خودشه، یکیش مربوطه به اون قضیه هست. وحلل عقدتن من لسانی، دوباره برمیگرده به سمت خواست برای خودش، گره از زبانم باز کن. حالا این گره، گاهی این عقده میتواند در لفظ باشد و گاهی میتواند در کیفیت ادای مفاهیم و محتوا باشد. مطلب هست به زبان نمیاد. وحلل عقدتن من لسانی یفقه قولی، دوباره رفت اون طرف، طرف مقابل، که او هم کمکش کن که ارتباط برقرار بشه. سر عجیبی هست بین متکلم و مخاطب و ادراک متکلم و به استخدامگیری مفاهیم و در قالب الفاظ آوردن و انتقال دادن به مخاطب. و این دعاها اگر بگم کتابها میشه نوشت برای همین چند آیه، از بس که لطیف وارد شده، از ربه که شروع می کند تا بقیه مطالب. خیلی از دعاها با ربه شروع میشه، حساب شده است. رب فرلی ول والدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. معارف موج میزند در قرآن، منتها باید ببینیم که ما چه نسبتی داریم با معارف قرآن. ما وارد این فضای طلبگی شدیم، آیا شرایط رو واقعا مراعات میکنیم؟ چه میخواهیم؟ چه سرمایه ای داریم؟ چگونه حرکت میکنیم؟ و الا انتخاب این طریق هدایت الهی بوده که ما رو آورده تو این فضا. رحمت خداست، عشق به علم. منظورم از علم اون علمی است که خشیت می آورد، نه صرف مباحث نظری. انما یخشى الله من عباده العلماء. بله، الان روزگاری است که برای تبیین معارف دینی ضرورتاً طلبه باید درس خونده باشه و فاضل باشه، و این مقدارام کمه. هر چه که داریم میخونیم بازم باید بیشتر بخونیم، کار کنیم. ولی از دو بال برای پرواز در آسمان موفقیت و رسیدن به قله سعادت، یک بالش مباحث نظریه، یک بال دیگرش بحث‌های مراقبتیه، مدیریت خیشتنه. طلبه بی تقوا به چه درد میخوره؟ هم برای خودش هم برای جامعهش، هم برای خانوادش مضر خواهد شد. این علم علمیست که رخنه می کند در ابعاد وجودی انسان، با مراقبت که همراه باشه، اون وقت مسیر انبیاست. با توجهات که همراه باشه، اون وقت مسیر انبیاست. و این یک مدیریت میخواد. ما از این مدیریت عقب افتادیم، ما از این مدیریت عقب میفتیم گاهی. اگر انسان دستیابی پیدا کرد به خودش، به خیشتن خیش، میتونه با آرامش زندگی کنه. یعنی نذاره حجمه افکار و تخیلات و توهمات او را از پای در بیاره. ما زمین خورده این توهماتیم. این راهی را که پا گذاشتیم، این راه بناس ما را به امام زمان علیه السلام برساند، به خدا برساند، به دین برساند، به معارف برساند، به گذشت برساند، به ایثار برساند. بله، روایات در شأن و جایگاه عالم روایات بلندی است، اما عالم کیست؟ این هم توجه داشته باشیم. ما پا نهاده ایم در مسیر علم، و علم شرایطی داره. اول العلم معرفت جبار، ارتباط. باید این درسایی که داریم میخونیم در راستای این توجه باشه و این مدیریت خاص و ویژه ای را میطلبه. مدیریت خاص و ویژه ای را میطلبه که چگونه درس بخونیم که اضافه معنوی هم بشود، شخصیت ما نصیب داشته باشد. چگونه درس بخوانیم که منتهی به خشیت بشود. اینا اگه بخوایم باید که نظم به کارمون بدیم، باید مدیریت کنیم، باید ترکیب کنیم درس خوندنمون را با توجهات. یه وقتی در همین حوزه‌های علمیه در قرون گذشته حوزه‌های دائری بوده، یکیش همین حوزه اصفهان بوده که مرحوم آیت الله العظما بهجت همیشه یاد می‌کردن از حوزه دائر اصفهان که افراد جامعی درش بودن و فرمودن من آرزومه که دوباره این اصفهان اون افراد را به خودش ببینه. ولی کار فرهنگی اینجوریه، امروز شروع کنی نسل دیگر جواب میده، امروز همت کنی فصل دیگر جواب میده، امروز خوب درس بخونی بعدها این میوه خودش را نشون میده. حوزه های متعددی در ایران، در غیر ایران بودن، حوزه اصفهان بوده، مشهد بوده، حتی قبل از تأسیس حوزه قم نجف بوده، کربلا بوده، سامر بوده، حله بوده و ستارگانی درخشان حوزه ها، میرزای بزرگ در سامر را، چه از جهت علمی که از شاگردای جناب شیخ اعظم شیخ انصاری هن، و چه از جهت عملی و چه از جهت معرفتی ملا فتحعلی سلطان آبادی که خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله العظما بهجت گاهی به کرامات ایشون خیلی می گذراندن و خوش می شدن وقتی که از او می گفتن. و حتی آیت الله العظما عراقی، ایشون هم تحت تأثیر سیره و خلقیات و معارف علماء سلطان آباد عراق بودن و فیضیه ما نمازشون می رفتیم، حضرت آیت الله العظما عراقی، سبقه معنویشون برگرفت و معرفتیشون برگرفته بود از علماء سلطان آباد عراق که حتی یکی از حوزه های دائر خود عراق بوده. علمایی که داشته، به برکت 4 دهه که از این انقلاب می گذرد، ما الان صاحب عده و عده و جمعیتی و برنامه‌ای هستیم. اما روح این فضا یک، جدیت در تحصیل، دو، سبقه و گرایش تربیتی اخلاقی معنوی. و بزرگان ما اینجوری بودن که فضاهای حوزه را نسل به نسل تحویل می دادن. یه نفر مثل علامه امینی توش در می آمد. چقدر باید یه نفر سوخته باشد در ولایت و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام که بتواند یک کتابی مانند القدیر را بنویسد. چقدر باید زحمت کشیده شده باشد و چه فضایی باید آماده شده باشد که یک بزرگواری مانند علامه مجلسی موفق بشود که یک کتاب بهارالانوار را تألیف کند. حوزه ها همیشه مأمن بوده، تو همین اصفهان زمانه 400 سال پیش کیا زندگی می کردن؟ چه کسانی را حوزه در خودش پرورش میداد؟ این حوزه های علمی مجلسی بزرگوار، پدر و پسر، محدث، محقق کرکی، میر داماد و میر فندرس که حکیم بودن، اینها مأمنشون حوزه بود. تو این حوزه ها پرورش پیدا میکردن، افکار مختلف، انظار مختلف، ولی بزرگ، ولی زحمت کشیده، ولی دانا، ولی عاقل، ولی اهل تألیف، اهل درس، اهل زحمت، اهل معنا. هر کدام امتیازات خودشونو داشتن. حوزه مأمنی است برای پرورش ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند و قابل. عرض بنده چیه؟ عرض بنده اینه که این حوزه با این ظرفیت الان بهره ها حد اقلی نشه، درسمون رو بخونیم و درست بخونیم، تربیت بشویم، آداب و ادب را مراعات کنیم، چه در مقابل استادشه، هم بحثیشه، خانوادشه. وقتی من این لباس را پوشیدم، این سند و امضای سربازی من برای حضرت بقیت الله است. اینا دیگه بپذیرم، لوازمش را بپذیرم. بعضی از دوستان طلاب عزیز هستن که یه ساعت می پوشه، یه ساعت لباسشو در میاره. اینا خیلی با شأن و شؤون طلب حیفه. حتی اگر سخت باشه، اون سختی را مدیریت می کردن نسل قبل از ما تو حوزه های علمیه. شما فکر میکنید هر کی طلب میرفت نجف، همینطور قالبش رو میذاشتن تو نجف، فاضل بیرون میومد، شیخ انصاری میشد؟ نه، همین سختی هایی که دارید میکشید و دارن میکشن و بیشتر و بیشترش رو تحمل میکردن تا یک گامی به پیش بردارن. طلبه وقتی وارد نجف می شد، هیچ امکاناتی نبود. طلبه وقتی وارد نجف می شد، حالا با فضای صده های قبل را عرض می کنم، هیچ وسیله ارتباطی نبود، ارتباطش کلن قطع می شد. گاهی 10 سال و بیشتر در نجف بود، یک سفر نمی تونست بیاد نزدیکترین افرادش را ببینه، نه تلفن بود نه وسیله های ارتباطی. اینا رو تحمل میکرد و مدیریت میکرد. طلبه تو نجف زندگی میکرده در صده های گذشته، یه مرجع از مراجع نون طلبه را میداده، این حد اکثر قضایا بوده. همیشه شهریه نبوده، ولی یه بخشی هم صبوری را دست کار میزدن، مدیریت را دست کار، مدیریت بر کارهای خیشتن را دست کار میزدن. فضا تو مدرسه، تمام فضای علمی، حجرات پر از پیرمردایی که نبیون به تعبیر اون روایت من انبیاء بنی اسرائیل، پیرمردهای بزرگوار، گاهی مفسر، محدث، افراد جا افتاده، اینا بله این امتیاز رو داشت که الان دیگه متاسفانه کمتر. سابق یه مدرسه 7-8 ورودی 10 ورودی داشت طول سال، تو همین حجرات ساکن می شدن. ولی خیلی از آقایون زاویه به زاویه حجره داشتن که طلبه با انس با اینها سبک زندگی را هم می گرفت. الان تو این چند سال الحمدلله عده ارتقا پیدا کرده، ورودی ها خوبه، اما نظام نامه تربیتی مدون و تعریف شده میخواهد که این طلبه از پایه یک تکلیفش را بداند و خودش را وفق بدد با یک تربیت حوزوی و آماده بشود برای مدیریت فضاهای فرهنگی خالصا لوجه الله. چقدر الان ما غرق نعمتیم علی‌رغم مشکلاتی که داریم. بنی اسرائیل به حضرت موسی عرض کردن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. جناب موسی تو قبل از این که بیای فرعون که بچه های ما را میکشت و اذیت میشدیم، بعد از این که آمدی هم که دوباره مشکل داریم، که دائم فرعونی ها ما را دنبال میکنن و آزار و اذیت میبینیم. حضرت موسی علیه السلام اشاره ای کرد به این هویت و به این خلافت و به این که بابا صبوری کنین، بناس شما شکل جمعی بگیرید، هویت جمعی پیدا بکنید، این خیلی مهمه. مگر کم است برای شیعه ای که در همین زمان، شاید بعضی یادشون بیاد زمان صدام که 40 یه وقت بعضی ها میخواستن برن، بعضی از این دوستان عرب میگفتن تک و توک ناپدید هم میشدن، تازه یک دفعه یه نفر هستن تو این پیاده روی ناپدید میشد. ببینید هویت شیعی الان به کجا رسیده که یک دفعه 10-17 میلیون 20 میلیون جمعیت برای 40 آقا سید الشهدا را می افتد که در دنیا شبیه نداره همچین اجتماعاتی. این مال چیه؟ مال اینه که این هویت جمعی شیعه داره شکل میگیره. ولی اینها نیازهای خودشونو دارن، بخش تأمین نیازهای فرهنگی دینی با مجامع فرهنگی است، بخش عمده مجامع فرهنگی حوزه های علمیه است، بخش معظم حوزه های علمیه همین مدارس است و رکن اساسیش همین حضور نفوس و وجود طلاب عزیز و تک تک احتیاج هستشون. منتها در سیر صعود باید که طلب اول به یک باور احتیاج داره، خودشو باور کنه، مسیرش رو باور کنه، باور کرد حرکت کنه. به بهترین وجه اهتمام به درس و بحثش داشته باشه، بداند که این اگه این دروسش رو مرتب نخوند، این ادبیاتش رو نخوند، جدیت در تحصیل رو یاد نگرفت، نقیصه ها بعد اذیتش میکنه. دنیا الان دنیای تخصصه، حس خود دانا پنداری فوری به ما دست نده. بعضی از مجامع دینی در دنیا هستن که مدیریت های دینی، حالا در ادیان مختلف، گاهی دارن مشاورینشون گاهی 13 دکترا داره. ما خیلی بدهکاریم به اینکه کار باید بکنیم، ساعتی و لحظه ای از اوقاتمون نباید به بتالت بگذره. به باور احتیاج داریم، به حرکت علمی احتیاج داریم، به استقامت احتیاج داریم، به پژوهش احتیاج داریم، به شناخت فضای فرهنگی احتیاج داریم، به تشخیص نیروهای مناسب در هر فضا نیاز داریم. این فضا دیگه حالا پیش آمده، کشورهای منطقه احیانا تشنه معارف اهل بیتن. خیلی از کشورها حتی از برادرانمون از اهل سنت دلشون میخواد که نظرات یعنی معارف دینی را از منظر اهل بیت، از اون مدارک و از اون مآخذ بدانند. کارهاییست که ماها باید کرده باشیم، بکنیم، حرف دین را درست بزنیم، تمام بزنیم، مردم را سوق به اهل بیت بدیم. کم است که تو همین پیاده روی اربعین کشیش مسیحی بلند میشه میاد خودشو قرار میده، از اهل سنت میاد، سرباز آمریکایی میاد. این نعمتی است که خدا به شیعه داده، این جای دیگه نیست، در عالم نظیر نداره. ما شده ایم و ابزار این انتقال. اون وقت کمکاری کنیم هم به خودمون ظلم کردیم، هم به جامعهمون، هم به جوامع دیگر. معارف اهل بیت را میخواهند، توحید را از منظر اهل بیت میخواهند، ولایت را، اصول را، فروع را. و شیعه مفتخر بود است به اینکه نگاهبان بوده برای مبانی دینی اهل بیتی. و نسلن بعد نسل این داره دست به دست میشه و این نسل به دست ما قرار گرفته و باید اداء وظیفه کنیم در این زمینه. لذت می بردم من گاهی محضر آیت الله العظمی بهجت بودم، معلوم بود ایشون دایی دارن برای این ادبیات. می گفتن استاد ما علامه مجلسی همچین گفته. خب گاهی انسان تو نگاه اولیه به نظرش می آمد که بین شما و علامه مجلسی چند صد سال فاصله است. بعد خودش گویا منتقل می شد یا دفع دخل مقدر می کرد، می فرمود که میگم استاد چون که ایشون استاد اساتید ما بوده، ولی افتخارگونه این ادبیات را به کار می برد. کجاست بزرگواری مانند شیخ انصاری که گفتم تو بعضی از جمع دوستان که طلبه میره به ایشون عرض میکنه که آقا من خانوادم میخواد وضع حمل کنه، احتیاج به پول دارم. جناب شیخ میفرماد که دستم خالیه، ندارم. یا آقا من چی کار کنم؟ ما زیر مجموعه شماییم و زندگیمون، الان خانواده من میخواد وضع حمل کنه، بچه به دنیا میاد، من هیچی ندارم، وضع مالیم. شیخ انصاری میفرماد که ندارم، اما یک سال نماز پلو من هست، نماز استیجاری، میتونم بدم به تو پولش را. طرف با من آشناست، بهش میگم که فرصت بدهد تا تدریجن بخوانی. میگه آقا من درس و بحث دارم، نمیتونم نماز استیجاری بخونم. که شیخ میفرماد که باشه، پس بیا پولشو میدم به تو، خودم میخوانم تا تمام بشه. پدر برای بچهش این کارو نمیکنه. اینطوری نظام حوزه ها را سرپا نگاه میداشتن. این همه بزرگواری، این همه قدس، این همه از خودگذشتگی. اون طلبه چی میشد؟ اون طلبه هم هویت پیدا میکرد، اون شیعه هم هویت پیدا میکرد، اعتقاد داشت، دلگرم بود، میدانست که پشتش به کوهی از یقین وصله. حالا باید به این سمت بریم، اما نمیگم مشکلات نیست، مشکلاتم هست. چیزی که الان اتفاقا صحبتش بود با یکی از دوستان، گاهی مشکلات اقتصادی است که برای طلبه های جوان و عزیزانمون پیدا میشه. اما حالا غیر از اینکه امید فرج و راهی داریم از خدای متعال، ولی عرض من به مدیریت این فصله. عزیزان یه معامله ای رو با خدا کردن، پاش بیستن. نمیگیم مشکلات نیست، هست، انواعش هم هست، ولی گویا یه فیلتری قرار داده شده برای ورودی به حوزه. هر کسی به گونه ای ممکنه در نشیب و فرازی قرار بگیرد. این دلیل نمیشه که ما پشت کنیم به حوزه. این دلیل نمیشه که طلبه های ما بلافاصله بیفتن تو فضاهایی که منافی با فضای درسی حوزهشون هست. نه، التزام به طلبگی مشکل رو رفع میکنه. التزام به طلبگی هویت میده به انسان. التزام به طلبگی جلب نظر حضرت بقیت الله روحی له الفدا رو میکنه. همه ما انشاءالله بر این صراط مستقیم ثابت قدم و پای بند باشیم انشاءالله، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.